برای یاد و یادآورانه. فردا 13 سالگرد 15 خرداد هست. 15 خرداد نقطه عطفیه در تاریخ جامعه ما. مخصوصا نقطه عطفی برای روحانیت. روزای خرداد کتاب خرداد خیلی دقیق جالبی است، خیلی هم مفصله، چیزی ردیف قوانین ولی مفصل تر. او و اصول و قوانین این کتاب تقریبا با هم معاصر است. مرموش همسالی او را به دستگاه منطقی رفته باشد، گویا رفته باشد، یا راحت در زمانی که او مدرس ارزندهی بوده او مسافرت کرده به اصفهان. میرزا شیرازی هم گویا به دست آشنان و واقع رفته. بله تو ذهنم کسی به دست او رفته، به دست او رفت، شاگرد او گرفت. مرحوم آشمن باقر یک مسجد خرابه متروکهی بوده، در یه جایی قابل استفاده ندارد، یه جایی دیگه قرار میشه مسجدی رو بسازن. اینجور دیگه برید آجرها و چیزهای لوازم ساختمانی اون مسجد خرابه متروکه رو بیارید و این مسجد رو باش برید. معترضین دادشون بلند میشه که آقا تو این مسجد، این مسجد نوعی که الان در بازار اصفهان، مسجد نوع، اعتراض میکنن که آقا این مسجد نمیشه توش نماز بخونید، برای اینکه فتوای این است که حسیر پوسیده را هم از مسجد نمیشه ببری بیرون مگر اینکه قابل مصرف نباشه. و این آجرها را بارن تو میذاشت، هیچ کاری نمیشه، دستش نمیشه. برمیدارن یک استفتا میکنن، این در موقعی که میرزای شیرازی شده مقلد عام. استفتا میکنن، حالا اون موقع میرزا نجف بوده، سامرا بوده، نمیدونم عربادی که سامرا بوده، برای نجف بوده، دقیقا یادم نیست. استفتا میکنن از میرزا، اوج میرزا مال سامرا. میرزا هم جواب میده به این که نماز خوندن. می‌نویسن حضرت آیت الله العظمى ملجا الانام و مرجع الاسلام آقای شیرازی دام زنده العالی، نماز خوندن در مسجدی که با آجرهای مسجد دیگر ساخته شود چطور است؟ می‌نویسن باطل است. استفتا رو میارن پخش میکنن توی شهر. خب دیگه مردم نمیرن نماز آشمان بار چون به کام جماعت بود. فقیه محقق یه بخشی در اواخر کتاب هدایه یه بحثی هستش که مال آشمان باقر هستن اون رو رشته این رو تکمیل از اون این اثر چاپ شده من دیدم. آشمان باقر میگه که در این عوام ها بردارید به میرزا بنویسید که شیخ محمد باقر گفته است آجرهای مسجدی را دیگه نمیخوادم بنویسید مخروبه و چه، بنویسید شیخ محمد باقر گفته است آجرهای مسجدی را بیارن و باز مسجد دیگری بسازن، نماز خوندن در این مسجد چطور است؟ جواب میاد اون که استاد بزرگ با فقیه کی آقای ها شیخ کرده باشن من مطابق موازین هم البته اشکالی نمید. آجان تا چه جور سوال بکنی؟ چی سوال بکنی؟ از بنده سوال کن بنویس. تصرف در زمین مردم، میخواد زمین شهر، میخواد زمین ده، میخواد خونه مردم چگونه؟ من نمیدونم، معلومه این کس استفتا نمیخواد از هر کس قرصی جوابی منهای اعمال ولایت و در مورد ولایت حرام است. با اعمال ولایت بیشکال است. اون روز من خواستم کتاب تحریر و وسیله رو اینجا بیارم، جلد دوم بود، دو تا مسئله بود براتون با هم بخونم، نیاوردم. امروز هم علم قادر اینم اینجا هست این کتاب یا نیست؟ برا تو این کتابخانه مگه حرام زمان محمد رضای قائم است که رساله امام قحطی و کمیاب باشه؟ یه حالا تو خیلی میدنم کمیابه ها، اون باهاتون نمیذاشتن چاپ کنیم. خوب حالا در حدود صفحه 724 یا 714 جلد دوم هست نیست؟ در حدود ها وقت در پین نجا در حدود صفحه نیست بار من حدودت کردم نبود حالا هم هستم دید. در حدود صفحه 712 74 هم چیزی اون حدودا توی این مسئله مستحدثت بودیم. در اونجا دو تا مسئله هم پشت سر هم خیلی جالب. مسئله اول، جایز نیست تعیین نرخ، جایز نیست تعیین نرخ و اشخاص چیزی را که دارن میتوانن بفروشن، و جایز نیست انحصار. اینا جایز نیست. مسئله بعدی، یجوز و لوال امام المسلمین رو هم چیزی هست جایز است برای والی یا امام المسلمین این که تعیین نرخ کند، انحصار کند چیزهایی را و هر چه صلاح میداند از آن که در آن مصلحت عامه مسلمین باشد. دو تا مسئله فرمود. حالا اگر اون مسئله دومی تو اینجا نیومده بود، فقط مسئله اولی بود، باید که قطار بیاری و معرکه بار کنی. عرض می شود که نجانم اون چیزی که عرض کردم صحیح هست، یعنی با اون قیود و ضوابطی که نوشته شده که در اون موازین و معیارهای مختلف رعایت شده هیچ اشکالی نداره. به هر حال این لایحه ارضی شروع اجرای اصل 49 قانون اساسی در بخش مهمی از ابزار تولید. انشاءالله در همه بخش‌های دیگه هم عمل می‌کنیم. چهار، سرمایه بازاری، سرمایه بازرگانی. سرمایه بازرگانی به این معنا که این بقال محله 50,000 تومان سرمایه داره، خودش رو یه شاگرد، برق و کرایه و تلفن و مالیات و عوارض، میره جنس میخره کلی، میاد اینجا وزن میکنه، قاچق میکنه، تقسیم میکنه، میفروشه، پول میگیره. تو کدوم کارش میکنه؟ این آقا بقال چه جور میخره و چه جور میفروشه؟ مسلماً به اون قیمتی که خریده نمیتونه بفروشه. این مسلماً یه ما این کار رو بکنه باید از مایه بخوره در ماه دهم دیگه هیچی نه. این قدر مسلماً که به قیمت خرید نمیتونه بفروشه، باید یه چیزی رو قیمت خرید بکشه. چقدر بکشه؟ فرض کنید که روزی 10,000 تومان فروش شد. کرایه مغازه میده روز 30 تومان، برای آن و برق و تلفن میده روزی 10 تومن. این چه یه شاگرد داره باید بهش بده روزی 100 تومن، این 140 تومن. 160 تومن هم خرج خودشه، این 300 تومن. 200 تومن هم استهلاک داره، با کس باید بیاره، این هم جزء استهلاک تا میشه، جنس که بوده بالاتر میشه، کمتر میشه، ریخ داره، پاش داره، جنسه هم خراب میشه، تو اون خراب میشه، کرد خراب میشه، شیر خراب میشه، به طور مصبته بود 200 تومن هم استهلاک داره، 500 تومن. این آقا اگر بخواد روی اینا حساب بکنه و با تومن 5% سود، یعنی 5% سود این واقعا نیست، با 5% اضافه اگه اینو بفروشه هیچ اشکال نیست، این همون الکاف و حبیب الله و این سود نبرده اصلا. نباید گفت این آقا جنس را با 5% سود فروخته، باید گفت این آقا جنس رو خریده و اجرت خودش و کارگرش و استهلاک و کرایه محل و آورد و تلفن و اینا مالیات شهرداری و همه اینا رو حساب کرده با این فروخته، و الا نه با سود فروخته نه با زیان، واقعا نه با سود داره، خودشم آدم اینجا کار میکنه اجرت داره. حالا اگر ما که دعوای لفظی نداریم که میتونید بفرمایید که این آقا با 5% سود فروخته، سوال گفتم با من 5% سود نیست، حق و زمه خودش و شاگردش و عوارض و استهلاک و آب تلفن کرایه مغازه سود نیست. در این حالت این 50,000 تومن سرمایه مطمئنن یک پول هم سود نداره. اما اگر همین آقا خوب نفهم میدن شما تو این حساباتون همه رو به حساب آوردید، سود 50,000 تومن من چی میشه؟ آمد با 6%، 7%، 8%، 10% سود فروخت، چی بود سوال کرد؟ ارزش اضافی. این اون ارزش اضافی که واقعا دزدی از خزانه ارزش های مصرفی تولید شده. اینه. چرا؟ اجازه بدید آقا. چرا این دزدیه؟ برای اینکه اونی که به ازای کار خدماتی خودش شاگردش میفروخت، خدمات هم ارزش مصرفی هست، یعنی قابل مصرف خودش، از با هر خدمتی بر مجموعه و حجم کل ارزش های مصرفی اضافه شد، نه دزدی. اونی که بابت مغازه بود همینطور، اونی که بابت استهلاک بود همینطور، اگر یک ریال بابت این 50,000 تومن اضافه کنه معادل این یک ریال، این دستگاه ارزش مصرفی جدید تولید کرده، خوب دقت کنید، معادل این یک ریال، آیا این 50,000 تومن آیا در ایجاد یک واحد جدید ارزش مصرفی نقشی داشتی؟ 50,000 تومن باشه، 5,000 تومن باشه، 15,000 تومن باشه، با این سرمایه هیچ ارزش مصرفی جدیدی در خزانه اجتماعی ارزش‌های خدماتی و تولیدی جامعه اضافه نشده.
واقعا دقت کنید و اول بفهمید بعد حرف بزنید، چون من مطمئنم که هنوز نفهمیدید. لطفا یه قدری دقت کنید بفهمید بعد حرف بزنید. میگید نه پاشید بگید من چی گفتم. برای نمونه بفهمید در افزایش بازده کار سبب است. سرمایه تجارتی و بازرگانی برای کار خدماتی شرط است نه سبب. هیچ منشئیتی ندارد، ولی ابزار تولید واقعا منشئیت دارد. نه نه جانم اجازه بدید. سم همون میگم دیگه، فرقش اینه که اونجا کارخانه در این تولید مؤثر است سببا. انتصاب مسبب به سبب نشأن که این بگیم ناشی از او همونید کاملا منده بدین معنا که ببینید خوب دقت کنید، بدین معنا که اگر ما نظامی درست کنیم که در اون نظام به هر کاسبی خودمون تولید کننده اصلی بگه من این کالا رو بهت میدم، نمیخواد سرمایه بهت میدم، ببر بفروش، وقتی فروختی به من بده، اجرت برده من بده، هیچ تغییری در وضع وجود نمی آید. حذف این سرمایه و بودش به کلی بی اثره، در حالی که اونجا حذف ابزار تولید و بودش مؤثر بود. بنابراین اصطلاح ارزش اضافی در اقتصاد، که گفته می شود منجر به استثمار و منجر به دزدیدن از ثمره دسترنج کار دیگران میشه، از نظر تحلیل اقتصادی دقیقا مربوط است به اون سرمایه‌ای که در نقش ابزار و عوامل تولید ظاهر نشود. سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش در واحدهای خدماتی از جمله باشد. خوب، آیا از نظر اسلامی مسئله چجوری مطرح شده؟ این از نظر اقتصادی بود، این بحث اول ما از نظر اقتصادی بود. از نظر اسلامی مطلب چجوری؟ از نظر اسلامی از دو دید میتوان به مطلب نگاه کرد. یکی از دید این که وقتی کاسب رفت برنج و نخود لوبیا و روغن را خرید، مالک اون می شود و چون مالک اون می شود وقتی می خواد بفروشه لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه الا ان تكون تجارتا عن تراض. یه وقتی با این دید نگاه میکنید، با این دید میگید آقا اگر قند رو خرید کیلوی 3 تومن و گفت میخوام بدم کیلوی 300 تومن همین دید چه بر میکنه؟ چه بخره بگه میدم کیلوی 5 تومن، چه بخره بگه کیلوی 300 تومن، هر دوی از این نظر به مسئله نگاه کنید مشمول این عدل است. ولی تمام تمام عیب مسلمونی ما اینه که اینجا ها مسلمونیمون دقیق میشه. این که اجهاب حرام است و انصاف لازم است، اینو دیگه اونجا روش کنم. ما از تتبع قسمت مهمی از روایاتی که از عصر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و بعد عصر ائمه سلام الله علیهم اجمعین در زمینه آداب تجارت داریم، ما فعلا اینو میگیم. این را به خوبی میفهمیم که یک کاسب دارای اخلاق اسلامی و ملتزم به مبادی اسلام، سودی که در کسب برای خود در نظر میگیرد معادل همون 160 تومان است، به اضافه اون 100 تومانه و اون 40 تومانه و اون 200 تومانه و اگر چیزای دیگه هم از این قبیل میاد فرش بیاد. حالا 160 که رقم قطعی من نگفتم وسط، یعنی در این حدود، یعنی در حدودی که یک حق و زحمه عادلانه داشته باشه، حاصلی که بخواد بگه من علاوه بر این باید اصل سرمایه هم برام، این سرمایه نازا و عقیم اقتصادی باید برام من معجزه کنه بچه داشته باشه، این آدم غیر منصفی. در غیر منصف بودنش از نظر معیارهای اسلامی تردیدی. ما فعلا چون بحثمون رو باید دیگه خیلی گسترده کنیم و من میخواستم که شما در این دیدار یه مقداری هان با یه چیزهایی دقیقا آشنایی دستبندی شده، من که چیزی نداشتم خدمتتون عرضه کنم، دستاوردی در زمینه مالکیت داشته باشید و هم یک خطه تحلیلی از اون تحلیل‌های هفته‌های قبل. خوب، ما تا اینجا رسیدیم که ریاضت یکی از موجبات مالکیت است. یک مقدارم حدیث ها رو خوندیم براتون رو شرح دادیم. سومین چیزی که منشأ مالکیت و میتونه، یعنی از اون طریق آدم صاحب یه چیزی میتونه بشه، خدماته. خدمات به کارهایی میگوین که تا وقتی کار زنده با آدم رابطه داره و الا وقتی کار مرده میشه، وقتی لاشه میشه، دیگه با آدم ارتباط مالکیتی در عرف نداره. طبیعی اگر آمد و یک کسی رو طبابت کرد، پرستار اگر آمد آمپول زد، اگر آمد پانتمان کرد بیمار رو، حالا وقتی پانتمان کرد و تمام شد چی میمونه؟ میمونه این که زخم این پانتمان شده. حالا میشه گفت که شما مالک یک چیزی هستید، یک عینیت خارجی پیدا بشه که اون عینیت خارجی بشه ملک من باشه. وقتی انسان کاری را انجام میده که نتیجه و بازده این کار عاید دیگران میشه، اما کارش به یک عینیت خارجی تبدیل نمیشه که بشه بگی اون عینیت مال اینه، به این نوع کارا میگن خدمات. مثلا معلم میاد به این شاگرد درس میده، اون وقت خب حالا چی؟ حالا بعد دیگه به این که من مالک معلومات شما شدم، هر چی یاد گرفتی مال منه. گاهی معلم های خودها از این حرف ها میزنن، اتفاقا اساتید خودها به طلاب میگه ای نمک نشناس، تو هر چه داری از من داری. خوب، هر چه داری از من داری باز یه عبارت، هر چه داری مال منه یه عبارت دیگر. قدر مسلم اینه که ادعای مالکیت اون طلبه یا اون دانش آموز یا اون دانشجو رو و مالکیت ذهن او رو نمیتونه بکنه. وقتی کاری که انسان انجام میده سودمند برای دیگری، یکی از ارزش‌های مصرفی رو تأمین میکنه، یکی از نیازهای او رو تأمین میکنه، اما عینیت خارجی که بشه و بگیم اون مال من میشه نداره، به این نوع کارا میگیم خدمات. خوب، در خدمات آدم صاحب یک عینیت خارجی که نتیجه کارش باشه نیست، ولی در این حال خدمات منشأ مالکیت. یعنی چه منشأ مالکیته؟ یعنی چون انسان مالک خود اون کاره، بنابراین میتونه از طریق مبادله این کار با یک عینیت قابل تملک چیزی را به دست بیاره. طبیب اطبایی که اون وقتا تو ده میرفتن سوار اولاق میشدن، از این ده به اون ده با خرجین خالی میرفتن، با خرجین پر برمیگشتن. میرفت برای یک بیماری، تو این خرجین همه چیز پیدا میشد. توی خونه میرفت معالجه میکرد، یه نون بشوده بود. یه خونه دیگه میرفت چهار تخم مرغ بشوده بود. یه خونه دیگه میرفت یه سیر پنیر بشوده بود. به هر حال معالجه میکرد و برمیگشت و به ازای این معالجهش یه چیزایی گرش میامد. خدمات کارهای مفیدی هستند که انسان مالک خود اون کارها هست. این حتی از نظر فقهی هم ما اینجا اعتبار مالکیت میکنیم. انسان مالک کار خودش هست و چون مالک کار خودش هست و این کار کار سودمندی، از طریق مبادله که حالا بعدا ازش صحبت میکنیم میتونه مالک چیزهای دیگه هم بشه. پس یکی از منشأهای مالکیت کار خدماتی. حالا سه نوع کار ما گفتیم: کار تولیدی که خیلی نقش مهمی داره، کار حیازتی که از نظر کار بودن اون قدرا نمیشه روش حساب کنی. حیازته گفتیم یعنی چی؟ گفتیم یعنی سهمش از طبیعت برمیداره. و کار خدماتی، این سه نوع کار رو که در مالکیت انسان محصره فهمیدیم و معلوم شد که مالکیت بدون هیچ کار، نه تولید، نه خدمات، نه حیازت، عملا مالکیت اینجوری ما نداریم. چون در مورد حیازت میرسیم آقا، چون در مورد حیازت درسته که انسان گفتیم مالک مشاع طبیعته، ولی به خاطر تا سهمش بر نداره این مشاع براش قابل استفاده نیست. پس حالا میرسیم آقا، که رسیم اجازه بدید، منشأ اصلی مالکیت یا کار تولیدی یا کار خدماتی یا کار حیازتی، کار حیازتی یا منشأ مالکیت، یا لااقل اگرم ما بگیم مالکیت به عنوان مشاع برای همه هست، منشأ افراد هست، یعنی منشأ تعین مالکیت در اون سهمی که برمیداره هست. پس به هر حال بی تاثیر نیست در مالکیت. البته فقها که معمولا حیازت رو منشأ مالکیت میدونن. این سه منشأ مالکیت هست. حالا اینها ریشه ها و سرچشمه های اصلی مالکیت بودن. وقتی کسی چیزی را از طریق یکی از این سه نوع کار مالک شد، اون وقت میتونه از سه طریق دیگر مالکیت او به دیگران منتقل شود. این سه ای که ما گفتیم منشه پیدایش مالکیته، سه دیگر که بعدن میگیم اینا منشه انتقال مالکیته. بنابراین مالکیت رو با انتقال مالکیت اشتباه نکن. انتقال مالکیت از یکی از سراحه، یک مبادله. شما چهار تا نون دارید، پنیر ندارید، هموجهیتونم دو سیر پنیر داره، نون نداره، یه دونه نون به اون میدید، این سیر پنیر میگیرید، هر دو تون رو پنیر خور میدید، نه اون پنیر خالی سیرش میکنه، نه شما خدای نکرده نون خالی از گلتون پایین میره، نه نون خالی هم از گل آدم پایین میره. آدم اگه گرسنه باشه، گرسنگی از همه خاطبا گرسنه تر میکنه غذا رو. با مبادله یک دونه نون دادن، نیم سیر پنیر گرفتن. قبل از مبادله شما مالک این نان بودید، او مالک اون پنیر بود. با مبادله مالکیت جاش عوض میشه، شما مالک پنیر میشید، او مالک نون میشه. میشه گفت مبادله هم از منشأهای مالکیته، ولی مالکیت انتقالی، نه مالکیت ابتدایی. وقتی صحبت مالکیت انتقالی میرسه میتونیم بگیم مبادله منشأ مالکیت بود. اینه که منم اینجا به عنوان چهار یادداشت کردم، گفتم چهارمین منشأ مالکیت مبادله. هم میتونید عدد چهار ردیف چهار بذارید، هم ردیف یک رو، یعنی در نوع مالکیت انتقالی یک، در کل مالکیت منشأ مالکیت چهار. اینم خیلی روشنه. مبادله این است که من که دارای یک ارزش مصرفی هستم که یا از طریق کار تولیدی، یا از طریق کار حیادتی، یا از طریق کار خدماتی چیزی رو مالک هستم، مبادله می کنم ملک خودم و مال خودم را با چیزی که شما هستید مالک او، با یا از طریق کار تولیدی، یا کار حیادتی، یا کار خدماتی. این هم چهار. نه جانم، خدمات رو بیان میکنم، یه جزه بدید میرسیم. این هم چهار. خب حالا مثل این که بعضی ها خیلی اصرار دارم من این مطلب همینجا بگم، چون این اصرار همینجا نوشتم، ولی تو این جنبندی میخواستم سریعتر بگذارم این شیشتا رو گفته باشم. حالا که ذهن شما اینجاست، من همینجا بگم. دقت کنید، گاهی مبادله خودش به صورت یکی از خدمات در میاد. مبادله ای که خود انسان میکنه و منشأ مالکیت، نظیر این که شما میرید در مغازه دو تومن میدید یک کیلو نون میخرید، شما مبادله میکنید، او هم مبادله میکنه. شما دو تومن میدید، او هم یه دونه نون میده، هم شما مبادله کردید، هم او مبادله کرده. مبادله از نظر شما و از طرف شما یکی از کارهای جاری زندگیتونه، ولی مبادله از طرف نونوا چیز دیگریه. مبادله از طرف نونوا به صورت یک خدمت در اومده. اونجایی که شما تو حجره یه نون به رفیقتون هم حجره میدید، نیم سیر پنیر میگیرید، او هم نیم سیر به شما پنیر میده، یه دونه نون میگیره، مبادله در طرفین یکی از کارهای جاری زندگی. اما وقتی شما میرید در دکان نونوایی دو تومن پول میدید یه دونه نون میگیرید، یا همونجا اگر برید نیم سیر پنیر بدید یک دونه نون بگیرید، در اونجا از طرف شما یکی از کارهای روزمره زندگی، ولی از طرف نونوا یک شغله. چرا؟ برای اینکه نونوا کسی است که یک خدمتی رو به جامعه عرضه میکنه و آن این است که کالایی را که در دسترس دیگران نیست میاره در دسترس اونا قرار میده. البته حالا نونوا که ما گفتیم نونوایی کار تولیدیه، نیم سراغ بقالی. وقتی میرید در دکون بقالی و یک جعل بیسکویت میگیرید به جای یک دونه نون، چه دو تومن پول بدید یک جعل بیسکویت بگیرید، چه نیم سیر پنیر بدید یک جعل بیسکویت بگیرید، این معامله از طرف شما یک کار جاری زندگی، ولی از طرف او یک خدمته. کار بقال چیه؟ بقال بیسکویتی را که در دسترس مردم تو محله نیست، ماستی را که در دسترس مردم تو محله نیست، پنیری را که نیست، سیب زمینی و پیازی را که نیست، میوه‌ای را که نیست، چون بقالای شهرها دیگه همه اینا را دارن، اینها رو از مراکز دیگر میاره نزدیک مصرف کننده که مصرف کننده نخواد راه دور و درازی بره برای تهیه او. از طرف بقال این یک خدمت هست. مبادله‌ای که من در اینجا گفتم، منظورم همون مبادله، یعنی ناظر بودم به اون مبادله اول که کار جاری که دیگه خدمات نیست، توضیحم نیست، ولی این مبادله وقتی حرفه میشه، شغل میشه، خدمت میشه، این جزء کار خدماتیه، نوعی از کار خدماتی. پس توزیع یعنی توزیع کالا، یعنی پخش کالا، میاد جزء کار خدماتی. بنابراین اگر بقال هندونه رو میخره کیلوی 5000 از تولید کننده و میاد به شما میفروشه کیلوی 6000، این یک قرونی که او میگیره بابت استهلاک و خراب شدن هندونه ها و کرایه و اونجا نگه داشتن و سکتشون موفر شدن و فروختن، این بخشی از این یک قران اضافه مربوط به خدمتی است که سکتشون خودش به شما عرضه میکنه. توزیع کالا جزء کارهای خدماتی. دیگه ما بیش از اون سه نوع کار، کار نوع چهارم نداریم، تولید، پیازت، خدمات، دیگه نوع چهارمی نیست. کی؟ حق نیست کاره، یعنی او یک کاری رو انجام میده و چون او مالک کارشه، شما میگید نه جانم حق نیست، ملکه. اجاره یعنی یک کسی که اجیر میشه، اجاره چیه؟ مبادله حق یا مبادله ملک است؟ ملک فرق نمیکنه، میخواد سفت و تفت باشه، میخواد یه آن باشه. وقتی در اونجا پانسمان میکنه یه ربع ساعت، پس یک ربع ساعت کار میکنه و اجرت، شما میگید بهش اجرت میدن، به طبیب هم همینطور اجرت میدید، اینا همش داخل در مقوله اجاره، یعنی مزد دادن، و مزد دادن تبدیل به کسب مال. کاری را که او ملک او عرض میشود تبدیل میکنه به شیعی که ملک شماست، یا عیناً یا ذمتاً. جا نه، نوع معامله از حالا میکنی، از نظر نوع معامله فرق میکنه، از نظر محاسبه اقتصادی نخه فرق نمیکنه، از نظر محاسبه اقتصادی حالا میرسیم، اجازه بدید به اون میرسیم که بهش تو فرق نمیکنه. بنابراین نوع چهارم، یعنی منشأ چهارم برای مالکیت، مبادله است، ولی این منشأ مالکیت انتقالی، نه منشأ مالکیت ابتدایی. انسان باید یک مالکیت ابتدایی داشته باشه تا بتونه از این طریق منشأ چهارم به مالکیت دیگری برسد. پنجم، بخشیدن در مبادله طرفین چیزی میدن، در بخشیدن یک طرف هست، هبه، آریه. اگر گفتیم آریه منفع مالکیت میده، حالا هبه، هبه که قطعاً منفع مالکیت میده، هبه که منفع مالکیت است یک طرف است، یعنی شما مالک یک چیزی هستید، میبخشید به طرف و طرف با این بخشیدن مالک همون چیز میشه، اما شما چیزی گیرتون نیومده. اگرم بگید برای خدا کردم ثواب گیرم اومده، اینه دیگه تو حساب مالکیت اقتصادی نیارینه، ثواب فوق اقتصاده. بنابراین منشأ پنجم مالکیت، ولی باز اینم مالک منشأ پنجم برای مالکیت بخشیدنه، ولی این هم منشأ مالکیت انتقالی، نه منشأ مالکیت ابتدایی. ششم، مال انتقال های قهری نظیر ارث و هر چه از این قبیل باشد. در اونجا هم وقتی پدری مرد، مادری مرد، برادری، خواهری، همسری مرد، عموی، دایی، کسی، عمه، خاله مرد، جده، جدی مرد، برا، وقتی کسی مرد، اموال او خود به خود منتقل می شود به دیگری. اگر کسی از راه ارث مالک چیزی میشه، اینم باز مالکیت ابتدایی نیست، مالکیت انتقالی. باید پدر، باید مورث، هر که هست باید مورث، قبلا مالک چیزی از طریق کار تولیدی، کار حیازتی، کار خدماتی، باید از یکی از این سه طریق مالک چیزی شده باشه. اون وقت میتونه این چیزی که مالک شد از طریق احرام به ورثه او منتقل بشه. این هم ششم، مالکیت از راه ارث، انتقال قهری. مخصوص نسید گفتیم ششم انتقال قهری. منشأ های مالکیت یک بار ردیف میکنم: کار تولیدی، کار حیازتی، کار خدماتی. این سه منشأ مالکیت ابتدایی: مبادله، بخشیدن، انتقال قهری. این سه منشأ مالکیت انتقالی. پس اگر کسی گفت سرچشمه و ریشه مالکیت کار است، کار، مثل این که این حرفی دادم منطبق با اسلام، اسلام این حرف بدعتی نیست، خلاف اسلام. با یکی از آیین فقها ها که صحبت میکردیم و وقتی ما مقاسم رو در آمان اساسی بگذاریم صحبت میکردیم، ایشان فرمودن به این که ارث چی میشه، همین حرفا که همون آیون زدیم، ارث چی میشه، چی کنیم. آیون مالکیت انتقالی، ما وقتی میگیم منشأ، ناظر هستیم به مالکیت ابتدایی. بعد ایشان فرمودن که نه، حالا یک کسی لغته رو شما چی میگید، یک کسی میره تو خیابون میبینه یک چیزی اونجا افتاده، بر میداره، مالک میگه. گفتیم ما اینم شبیه حیازته، این از ملحقات به حیازته، لغته نظیر مباحاته، اینم هم واقعا اینطوره دیگه، یعنی لغته، یعنی یوبا لکل احد ان یأخذ اللغته فیملکها فیملکها یجو. این هم یک نوع حیازته، منطقه اصطلاح هم در فقه به حیازت نمیگم، اما نوع کار با حیازت هیچ فرقی نداره. از نظر اقتصادی این هم از ملحقات، حالا برای اینکه خیلی دقیق حرف داده باشیم میگیم و یلحق بالحیازه الالتقاط، نه التقاط در مکتب، نه التقاط یعنی یک چیزی را از جایی که گم شده ای را برداشت. عرض می شود که بعدشون گفتن نه، حالا یه مثال دیگه، یک کسی داره چاه آب می کنه، کلنگش می خوره به یک کوزه اشرفی سکه تر می تونه برده گنه، ما این هم همی کنه، این هم باز حیازته، یعنی یل حقوات به حیازه این که انسان دسترسی به گنجی پیدا کنه. و این زمین را باز اگر گفتیم کسی مالک زمین میشه تا سخروم الارض به این معنا که گفتیم، اگر که ما گفتیم این زمین را باید یا از راه کار تولیدی و احیایی مالک شده باشه یا از راه انتقال، و ریشه انتقال هم باز باید یک نوع احیا باشه. بنابراین این کاملا دقیق و صحیح و جامع الاطراف است و تا این لحظه که خدمت شما هستم ماده نقضی برای او نیافتم که منشأ مالکیت در منطق فطری و در اسلام که دین فطرت است کار است و کار این کار یا کار تولیدی یا کار عیادتی یا کار خدماتی و انتقال مالکیت به دیگران منشأ انتقالی شد یا انتقال دو طرف است مبادله یا یک طرف است هبه بخشیدن یا انتقال یک طرفه قهری مثل ارث و نظائر عمومی. من که اینجا منبر میگیرم که چیزی نمیگیرم شما. عرض میشه به حضورتون که بنابراین معلوم شد که در این جهت مبنای ما در اقتصاد و در اقتصاد اسلامیمون روشنه. امیدوارم که بتونید این مسئله رو خوب هر جا هستید برای دیگران بیان کنید. خوب بلا بلا در دیه او باید او واجب است به شما دیه ای را بپردازد و شما بعد از اینکه او به شما پرداخت مالک او میشید، اونم مالکیت انتقالیه و او از طریق کار مالک شده و شما از طریق انتصاب حقی دارید، یعنی شما یک حق دارید و این حق منشأ یک تکلیف است برای او و با اون کشته شدن او. اگر گفتیم شما این بحث تحلیلی فقهی مفصلی است که آیا با کشته شدن شما مالک در ذمه او میشنید یا نه، یک واجبی بر او هست که او باید عمل بکند. دقت کردید؟ اگر گفتیم واجبی بر او که باید عمل بکند، پس از عمل منتقل میشه به شما. البته شما در این صورت چیزی را به دست آورده اید که شما برای او هیچ کاری نکرده اید، نظیر این که وارث هم برای او کاری برای ارثی که به دست آورده رفته کاری انجام نداده، کار رو مورث انجام داده. میتوان گفت که چیزی را که انسان از راه گرفتن دیه، حالا بگید دیه به خود آدم، به کسی میاد یک جرحی بر آدم وارد میکنه و بر او واجب میشه به خود آدم دیه ای بده، این برمیگرد به مالکیت انسان نسبت به خودش، یعنی چون شما مالک خودتون هستی و او به شما آسیبی وارد آورده، چون مالکیت انسان نسبت به خودش معلومه که نه از کار تولیدی نه از کار خدماتی و نه از کار عیادتی، این روشنه دیگه. زیاد برمیگرده به یک نوع ریشه، برمیگرده به مالکیت انسان نسبت به خود. و اگه یادتون باشه ما گفتیم که اصولا منشأ مالکیت کار تولیدی و عیادتی و خدماتی مالکیت انسان نسبت به خودشه، انسان تو مالک خودشه، مالک کارش هم هست. بنابراین این هم خارج از این مقصد مقدم بر این مقصد. اگر اون اولی شد یول هم قابل هیاده، اگر این دویومی شد چیزی. خب بریم سراغ انواع مالکیت. چا چیز چرا دلالی خدماته و چیه دلال و چگاه میکنه؟ جنابالی یه خونه میخواید نمیتونید پیدا کنید، اگه میتونید پیدا کنید سراغ او هرگز نمیرفتید، یا میخواید خونه تونه بفروشید نمیتونید بفروشید، اگه میتونید هرگز سراغ دلال نمیرفتید. انواع مالکیت، مالکیت فردی خب مشاله فرارونی انسان خودش کار میکنه
و مالک اون محصول کار خودشان هست.
مالکیت جمعی، مالکیت جمعی دو جوره. یک وقت هست مالکیت کل انسان ها، نظیر این که میگوییم زمین ها، آب ها چه ملک کل انسان ها هستن، یا اگر ما اونا رو گفتیم ملک انسان ها نیستن، نظیر اراضی خراب که اونها ملک کل مسلمین است. من مضا و من غبر، همه مسلمان ها مالک می شوند در اراضی خراجی، حتی اونایی که بعدن میان و بعدن مسلمان می شوند، حالا نه پدر و مادرش نه مسلمان نیستن، اینا مالکیت عمومی برای عموم انسان. یه وقت مالکیت گروه خاصیه، یه عده شریک میشن با هم دیگه، با شرکت مالک میشن، کاری انجام میدن، این میشه مالکیت گروه. میرن یه چیزی رو مشاع میخرن، میشه مالکیت گروه. میشن مالکیت فردی و مالکیت جمعی هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده. اصل مالکیت فردی در سیستم های کنونی دنیا عموما به رسمیت شناخته شده. در قانون اساسی شوروی، در قانون اساسی چین، من اگر میدونستم که امروز آخرین جلسه ای که خدمت شما هستم، لااقل اینا را آوردم میخوندم، خیلی لازم بود. حالا عرض میشود که اینها رو از من مطالبه کنید، نمیخوادم از من مطالبه کنید، بگید یک نفر بره پیش آقای دعاگو و از ایشون اینا رو یادداشت کنید، بخواد که مواد قانون اساسی شوروی و چین رو مربوط به مالکیت شخصی و جمعی عیناً استخراج کنه، با ذکر صفحه و اصل بنویسه و بفرسته که در اختیار دوستان باشه، در بحثایی که میکنن مورد نیازشون مفیده باشه. در حتی در این کشورهای مارکسیستی اصل مالکیت فردی اجمالاً قبول شده، منقول و غیر منقول، حتی خانه را هم اونها میگن انسان مالک. اصل ارث را هم اینطور، هم در قانون اساسی شوروی که مصوب 3 سال پیش 1970، هم در قانون چهارم قانون اساسی شوروی، 4 سال قانون اساسی داشتن، 1918 یکی، 1924 یعنی 6 سال بعد یکی، 1936 12 سال بعد یکی، 1977 41 سال بعد از او هم یکی. در طول این مدت اینا 4 قانون اساسی داشتن و این در قانون اساسی سال 1977 این 3 سال قبله و مالکیت شخصی خانه و بعد ارث، میگوید همه اینا هم به ارث میرسن، ارث هم اونجا برسن، در چین هم همیده برسن نسن. جا در باره چی؟ خوندیم ما اون موقع دیگه، ما اون شخص آیات که نه، ولی در روایات، چون اصولا بیشتر ادله در روایات در زمینه، اون روز خوندیم از احادیثی رو که از جمله حدیث این که من سبق الى ما لم یسبق الی احد چی بود بعد دو بالش اینجا داریم یا من احیا ارضاً میتتاً فهیله، روایات اینجوری داریم که هم از این که فرد این کار رو بکنه یا جمع و حتی ظهور ابتدایی که فرد بگید. آثار مالکیت، آثار مالکیت، یک حق مصرف، انسان چیزی رو که مالک هست میدونه مصرف کنه، اتنه عدد استفاده کنه. مالکیت دولتی توی اون انواع، علت این که من این رو جداگانه ذکر نکردم، یه بار دیگه اینجا اینو عرض کردم که اولا این است که ما مالکیت دولتی را تجلی همون مالکیت جمعی بدونیم، یعنی دولت متولی مالکیت‌های جمعی هسته، به عنوان متولی از مردم، یا اینکه اگر در اونجا خواستید شما مالکیت بگید جدا از شهر و عامه بگید مالکیت جهت، این چیزی رو که ما در مبانی فقهیمون به عنوان مالکیت جهت اسم بردیم، این چیز جالبتریه. مالکیت جهت چیزیست تقریبا معادل شخصیت حقوقی در اصطلاحات امروز. مالک فرد میشه شخصیت شخص حقیقی، جهت میشه شخص حقوقی، دولت نیز یکی از اشخاص حقوقی و از طرف مردم تصرف میکنه. اینه که بانک معمولا سه رو گفته میشه، فردی و جمعی، یعنی عمومی، فردی و عمومی و دولت. اونه که مصطلحه مالکیت شخصی، عمومی، دولتی. با اینکه این سنو گفته میشه، اما فکر میکنم دولتی یک نوع یک تجلی از همون مالکیت عمومی، حالا من همون اصطلاح همون جمعی، همون اصطلاح محروف. البته حالا که از من سوال کردید، قبل از این که ادامه بدم بحث آثار مالکیت رو، لازم یک اصطلاح براتون بیان بکنم. در اصطلاح یک دو اصطلاح ما داریم، مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی. با این دو اصطلاح آشنا باشید. مالکیت خصوصی به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه در اصطلاح. اصطلاحاً به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه مالکیت خصوصی. این رو هم بهش توجه کنید. اینه که میگویی مثلا گفته میشه که در شوروی مالکیت شخصی هست، مالکیت خصوصی نیست، یعنی ابزار تولید ملک کسی نمیشود، اون ملک عموم مردم است. این وقتی گفته میشه در نظام های سوسیالیستی، در خیلی هاش، در همش مالکیت شخصی قبول شده، مالکیت خصوصی قبول نشده، توضیحش اینه که اصطلاح مالکیت خصوصی معمولا به کار می رود برای مالکیت شخصی ابزار تولید. از چرا اینا آفیش مثل خمسه دیگه؟ ولی اینا با اون عرض شد که اینا چی میشه؟ اینا برمیگرده به یکی از اون به چیزی که قبلا ما گفتیم. خوب این اصطلاح هم لازم بود عرض کنم. بنابراین بد نیست که اینطور در حافظتون بمونه که از نظر انواع مالکیت در یه بحث تحلیلی آزاد از اصطلاحات ما دو جور داریم، مالکیت فردی، مالکیت جمعی. آزاد از این اصطلاحات روز که بخواییم بحث کنیم دو جوره، فردی و جمعی. و اما اگر جمعی، و اما اگر ما بخواهیم توی قالب اصطلاحاتی که امروز متداول بحث کنیم که باید شما با این اصطلاحات آشنا باشید، میگیم مالکیت چهار جور داره: مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. این چهار اصطلاح رو باید بدونید. مالکیت شخصی معلومه، مالکیت یک فرد نسبت به غیر ابزار تولید. مالکیت خصوصی، مالکیت یک فرد نسبت به ابزار تولید. ببینید حتی مالکیت یک گروه هم نسبت به ابزار تولید، اینا هم از شروع مالکیت شخصی شمرده میشه.